وضعیت آخر فصل دوم والد بالغ و کودک شور دانستن حقیقت غالباً با جوابهایی که وزن قدرت مطلق دارند خاموش می شود. پاول تیلیچ. دکتر اریک برن در همان اوایل کار و مطالعات خود در زمینه تحلیل رفتار متقابل متوجه شد که وقتی به مردم توجه می کنیم و حرکاتشان را با دقت می نگریم و حرفهایشان را گوش می دهیم در مقابل چشمهای ما تغییر می کنند و این تغییر اغلب تمام و کمال است. تغییراتی همزمان در حالات صورت، کلمات، اشارات، حالات و کارهای بدن مشاهده می شود که ممکن است موجب سرخی گونه، ازدیاد تپش قلب یا تندی تنفس گردد. این تغییرات ناگهانی را در همه کس می توانیم مشاهده کنیم. پسر کوچکی که چون نمی تواند اسباب بازی تازه‌اش را به کار بیاندازد، ناگهان بغضش می ترکد و به گریه می افتد. دختر نوبالغی که منتظر است و لحظه‌ای که بالاخره تلفن زنگ می زند، ناگهان سیل هیجان صورت اندوهناکش را فرا می گیرد. مرد بزرگی که با شنیدن خبر شکستی فاحش در کسب و کار، ناگهان رنگش می پرد. و پدری که وقتی با مخالفت پسرش روبرو می شود، ناگهان صورتش مثل سنگ سخت و تیره می شود. شخصی که این تغییرات در او صورت می گیرد هنوز همان انسان است. هنوز همان هیکل و قد و قواره و پوست و گوشت و حتی هنوز همان لباس را در بر دارد. پس چه چیز است که در او تغییر می کند؟ و چون تغییر دگرگون شدن از یک حالت به حالت دیگر است، این انسان از چه به چه تغییر می کند؟ این سوالی بود که برن در اوایل تحقیقاتش در زمینه تحلیل رفتار متقابل از خود پرسید. یک وکیل 35 ساله که در آن دوران برن به معالجهش مشغول بود به او میگفت دکتر من وکیل نیستم، من فقط یک پسر بچه کوچولو هم. بیرون از کلینیک آن مرد در واقع یک وکیل موفق و ثروتمند بود، ولی در جلسه های روانکاوی اغلب احساس و رفتار یک پسر بچه را پیدا میکرد. چه بسا طی یک ساعت جلسه روانکاوی او در پاسخ سوالات دکتر میپرسید این سوال را از وکیل می کنید یا از پسر بچه؟ هم دکتر و هم وکیل هر دو از موجودیت و ظهور این دو شخصیت در یک فرد در شگفت بودند و با هم درباره این دو موجودیت مجزا به عنوان یک بالغ و یک کودک ساعتها گفتگو می کردند. معالجه به طور کلی بر محور تشخیص و سوا کردن این دو موجودیت از هم دور می زد. بعدها به مرور یک حالت دیگر نیز جدا از بالغ و کودک ظهور کرد. این موجودیتی بود به نام والد و منتجه حرکات و رفتاری بود که بیمار از والدینش در بچگی دیده و شنیده بود. تغییراتی که از یک حالت به حالت دیگر در اشخاص صورت می‌گیرد از طریق تغییر در طرز رفتار، صورت ظاهر، کلمات و اشارات شخص نمایان می‌شود. زن 34 ساله که ناراحتیش بی‌خوابی و دلشوره دائمی بود به من مراجعه کرد و گفت نمی‌دانم با بچه‌هایم چه کار کنم. به طور فزاینده ای عصبی بود. در همان ساعت اول، جلسه اول معالجه، ناگهان به گریه افتاد و گفت شما کاری می کنید که من حال دختر بچه های 3 ساله را پیدا می کنم. صدایش ضعیف و شکسته و رفتارش نیز مانند دختر بچه کوچک بود. از او پرسیدم چطور شده که احساس می کنی یک دختر بچه 3 ساله هستی؟ و او در جواب گفت نمی دانم، اما ناگهان انگار احساس بدی دارم. احساس میکنم که در زندگی هم شکست خوردم. گفتم بیا درباره بچه ها حرف بزنیم و به طور کلی درباره خانواده. شاید بتوانیم چیزی در درون تو کشف کنیم که باعث این احساس شکست و ناامیدی شده است. دقایقی بعد طی همان جلسه روانکاوی صدا و رفتار زن دوباره ناگهان تغییر کرد. او اکنون در میان حرفهایش با لحنی قاطع و صورتی جدی گفت خب مگر پدر و مادرها حق ندارند؟ بچه ها را باید سر جایشان نشاند. در طی یک ساعت روانکاوی این مادر به 3 حالت کاملا مختلف و جدا از هم تغییر کرد. یکی حالت کودک کوچکی که احساسهای ناامیدی روح او را تسخیر کرده بود. دوم مادری که به حق خود آگاهی داشت و سوم زن بالغی که با دلیل و برهان حرف می زد و مادر 3 بچه بود. تجربیات و مطالعات مداوم ثابت کرده است که این 3 حالت در تمام اشخاص وجود دارند. درست مثل این است که در هر کدام از ما آن موجود کوچولویی که وقتی 3 ساله بودی مخفی مانده است. همچنین در وجود هر کس یک والد وجود دارد. اینها یعنی کودک و والد به صورت نوارهای ضبط شده در مغز ما از تجربیات واقعی شامل رویدادهای خارجی یعنی اصل وقایع گذشته و رویدادهای داخلی یعنی احساسهای ما حفظ شدند و عمده‌ترین آنها رویدادهایی هستند که طی 5 سال اول زندگی اتفاق افتادند. جنبه سومی نیز در هر فرد وجود دارد که از دو جنبه دیگر متفاوت است. ما دو جنبه اول را والد و کودک و جنبه سوم را بالغ می‌نامیم. این جنبه های حالت ها نه نقشی روانی بلکه واقعیت هستند. برن می‌گوید جنبه های والد، بالغ و کودک را نباید با مفهوم های اولیه علم روانکاوی یا فرویدیسم یعنی فرامند و من و نهاد اشتباه کرد. زیرا اینها حالات واقعی هستند. هر جنبه ای با بکار افتادن نوارهای اطلاعات ثبت شده یعنی اطلاعاتی که در گذشته روی آن ضبط شدند پدید می آید. این اطلاعات حاوی اشخاص واقعی، زمانهای واقعی، تصمیمهای واقعی و احساسهای واقعی هستند. والد شامل انبوه بسیار عظیمی از سوابق رویدادهای خارجی در مغز است که بدون سوال و حتی با زور تقریباً در 5 ساله اول زندگی فرد دریافت می شود. این ضبط ها دوره قبل از تولد اجتماعی شخص را شامل می شود. یعنی پیش از آن که کودک خانه را ترک کند و به خاطر ضرورت اجتماعی وارد مدرسه شود. عنوان والد نیز برای این حالت در حقیقت نامی توصیفی است. زیرا بیشتر ضبط های این مجموعه اطلاعات محصول ملاحظات خود طفل از پدر و مادر یا از کسانی است که جانشین پدر و مادر بودند. تمام چیزهایی که کودک از پدر و مادرش می‌بیند یا می‌شنود در نوار والد ثبت می‌شود. والد در شخصیت هر فرد وجود دارد. زیرا هر فرد این محرک خارجی را در 5 ساله اول زندگی خود تجربه کرده است. برای هر فرد جنبه والد مخصوص و منحصر به خود اوست. زیرا نوارهای ضبط شده او از تجربه های اولیه زندگی با پدر و مادر خودش برای او مخصوص و منحصر به فرد است. اطلاعات محفوظ در والد مستقیم و بدون حق و اصلاح ضبط شدند. موقعیت بچه کوچک، نیاز حیاتی او به پدر و مادر و عدم توانایی او در درک و فهم معانی در این دوره تصحیح و توضیح را برای او غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر پدر و مادر روابط خصومت‌آمیز داشتند و اغلب با هم در جنگ و دعوا بودند، این حالت نزاع در بچه که برای زنده ماندن خود به آنها احتیاج غریزی دارد با وحشت و ترس ثبت می شود و طفل همواره بیم و خوف آن را دارد که مبادا آنها یکدیگر را نابود کنند. در آن دوران برای بچه به هیچ وجه مقدور نبود که در محفوظات مغز خود این نکته را نیز ضبط کند که در آن ایام به خصوص پدرش فرزند شغل خود را از دست داده بود یا اینکه مادرش چون با وحشت متوجه شده بود که باز آبستن شده است عقل از سرش پریده بود. در جنبه والد شخصیت انسان تمام پندها، اخطارها و قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر خود شنیده یا در رفتار آنها دیده محفوظ است. دامنه این محفوظات به اولین ارتباطات او با پدر و مادر می رسد و بچه در ابتدا معنی این ارتباطات را بدون مفهوم کلمات و فقط از طریق حالات صدا، حالات صورت، بغل کردن یا بغل نکردن و بعدها به مرور وقتی این انسان کوچک قادر به فهم کلمات می شود از طریق کلمات و دستورات تفهیم و کسب و ضبط می کند. در این مجموعه نوارهای ضبط شده در مغز بچه هزاران هزار نهایی ضبط شده است که به بچه گفته می شود. همچنین هزاران هزار نکونهایی که مثل بمبارانهای مداوم بر سر او فرو می بارد. و آن حالت دردناک و وحشتناک صورت مادر وقتی که بچه گلدان آنتیک و نازنین خاله خانم را انداخت و شکست همه ضبط می شود. از سوی دیگر محبت ها نیز در این نوارها ضبط می شوند. بغل کردن ها، ناز کردن ها، خنده ها و صداهای شیرین ناشی از لذت خوشحالی مادر و صورت مسرور پدری که به بچه مباهات می کند همه در والد ضبط شدند. با توجه به این واقعیت که دستگاه ضبط مغز بچه مدام روشن است می توانیم به حجم عظیم اطلاعات محفوظ در والد پی ببریم. بعد مرحله اخطارها و هشدارهای دیگر فرا می رسد. پسرم، یادت باشد که بعدها در زندگیت و هر کجای این دنیا که بروی می بینی که مسیحی های متدیست بهترین آدم ها هستند. هرگز دروغ نگو. مردم همیشه آدم را از روی دوستانش قضاوت می کنند. اسراف گناه است. بچه خوب همیشه تای بشقابش را پاک می کند. هیچ وقت به حرف مردم اعتماد نکن. به زنها اعتماد نکن. هیچ کاری نمی شود کرد. هرگز به پلیس ها اعتماد نکن. کار هیچ وقت آر نیست. از زیر نردمان رد نشو، شگون ندارد. هر آنچه به خود نمی پسندی با کس مکن ای برادر من. نکته مهم درباره این احکام اولیه صرف نظر از بدی یا خوبیشان این است که آنها در آن موقع حقیقت محضند. احکامی هستند که از مرکز اهمیت جهان میآیند، از سرچشمه ایمنی خانواده، از سوی آدمهای بزرگ و ضمناً در موقعیتی گفته می شوند که بچه کوچک است و باید از آنها اطاعت کنند. اینها مجموعی از ضعف‌های دائمی هستند. هیچ کس نمی تواند آنها را از مغزش پاک کند. این نوارهای ضبط شده در تمام طول عمر وجود دارد و همیشه آماده شروع و بازنواختنند. این بازنواختن در تمام عمر دارای نفوذی بسیار مقتدر است. اینها نمونه هایی از دستورات صادره به شخص، اجباری، امر و نهی کننده، گاهی توأم با اجازه ولی اغلب محدود کننده هستند که در درون فرد تثبیت می شود و از اساسی ترین مجموعه اطلاعات برای ادامه حیات او به شما می آید. بعد از تولد بچه، چنانچه پدر و مادر طفل را رها کنند، بچه البته می میرد. بنابراین جنبه والد در شخصیت فرد نیز عامل حیاتی است و در تمام طول عمر شخص نیروی نجات دهنده او از خطراتی است که بالقوه می تواند منجر به مرگ او شود. در والد هشداری نظیر به چاقو دست نزن ضبط شده است که در کودکی فرمانی سائق آساست. در همان موقع نیز خطر وجود داشت، زیرا از نظر بچه اگر او به چاقو دست می‌زد، مادر بی‌تردید به باد کتکش می‌گرفت و دست کم با صورتی اخمالود و نهی کننده به او می‌نگریست. مخاطره بزرگتر این بود که امکان داشت او جایش را با چاقو ببرد و از فرط خونریزی بمیرد. مادر ممکن است این را به او گوشزد کند. بچه این را نمی‌فهمد. او اطلاعات کافی برای درک و جذب مخاطره ندارد. بنابراین دستورات ضبط شده پدر و مادر جزء لاینفک احکام زنده ماندن است، هم از نظر بقای جسمانی و هم از نظر بقای اجتماعی. یکی دیگر از مشخصات ضبط شده های والد خاصیت آن در نشان دادن تناقض است. پدر و مادر اغلب اینطور میگویند ولی خودشان طور دیگری عمل میکنند. میگویند دروغ نگو ولی خودشان دروغ میگویند. به بچه هایشان میگویند سیگار کشیدن بد است و برای سلامتی مضر است ولی خودشان می نشینند و راه می روند و سیگار می کشند. بچه ها را به داشتن ایمان و اجرای مبانی مذهبی هشدار می دهند، اما خودشان به این مبانی پایبند نیستند. کودک حق ندارد درباره این تناقضات از پدر و مادر بازخواست یا حتی سوالی بکند. بنابراین مخشوش می شود. و از آنجا این رشته اطلاعات والد موجب اختشاش فکری و ترس او می شود. او گاهی غریزتاً برای دفاع از خود دستگاه ضبط را خاموش می کند و به حرفهای آنها گوش نمی دهد و نگاهشان نمی کند. به طور کلی جنبه والد به عنوان محفوظاتی از رفتار پدر و مادر در ارتباط با طفل قلمداد می شود. می توان اطلاعات ضبط شده والد را با محتوای یک نوار استریوفونیک مقایسه کرد. در نوار استریو دو رشته صدا یک جا ضبط شده است. چنانچه این دو صدا با هم و هماهنگ نواخته شود، قاعدتاً آهنگی موزون و زیبا تولید می شود. اگر هماهنگ نباشند، صدای تولید شده اثر ناموزون و بدی خواهد داشت، به طوری که شخص دستگاه را خاموش می کند و کنار می گذارد و کمتر با آن گوش می‌کند یا هرگز گوش نمی‌کند. این همان وضعیتی است که در والد با محتوای ناجور و ناموزون ضبط می‌شود. در این موارد است که جنبه والد به کنار زده می‌شود یا در نهایت در یک جا مسدود می‌شود. مادر ممکن است بد و پدر ممکن است خوب باشد یا برعکس. در چنین صورتی پدیده والد روی هم رفته ناجور و ضعیف و شکسته است. آن مقدار از اطلاعات ناجور و ناموزون والد در سالهای بعد عاملی مثبت و نیرومند در شخصیت و زندگی فرد نخواهد بود. طریقه دیگری که میتوان این حالت والد ناجور را با آن مقایسه کرد، قاعده جبری مثبت در منفی است. مثبت در منفی همیشه منفی است. این که مقدار مثبت چقدر بزرگ و مقدار منفی چقدر کوچک است مهم نیست. نتیجه جبری آن همیشه منفی است. یعنی یک والد ضعیف و شکسته که نتیجه آن در تمام زندگی عدم اطمینان و ناسازگاری و ناامیدی است. بیشتر اطلاعات والد در زندگی روزمره به صورت چطور باید ظاهر می شود؟ چطور باید ناخن گرفت؟ چطور باید رخت خواب را مرتب کرد؟ چطور باید سوپ خورد؟ چطور باید تشکر کرد؟ چطور باید دست داد؟ چطور باید وانمود کرد که کسی خانه نیست؟ چطور باید بساط سنتی شب عید را مرتب کرد؟ عامل چطور باید شامل حجم بسیار عمده ای از اطلاعات والد است که اغلب از راه شنیدن و نگاه کردن پدر و مادر کسب می شود. این اطلاعات عمدتاً مفیدند زیرا این امکان و استعداد را به فرد می دهند که بتواند روی پای خودش بایستد. بعدها که جنبه بالغ در شخصیت او مهارت کافی کسب کرد تا بتواند اطلاعات والد را تجزیه و تحلیل کند. شخص ممکن است بعضی از این راه‌های اولیه و چطور بایدها را تا حدی تغییر بدهد و آنها را مناسب و مطابق با تغییرات واقعیت‌های زندگی تازه دستکاری کند. اشخاصی که یادگیری‌های اولیه‌شان با فشارهای زیادی توأم بوده است، ممکن است بعدها برای همیشه و با لجاجت به همان روش‌های اولیه درآویزند و تا سال‌ها پس از اینکه آن روش‌های قدیمی منسوخ شدند آنها را رها نکنند، به یک عادت اجباری بچسبند که یا این راه یا هیچ. مادر یک دختر 16-17 ساله پند مادرانه زیر را تعریف می‌کرد که مدت‌ها رویه خانداری او را تحت شعاع قرار داده بود. مادرش به وی گفته بود هرگز نباید کلاه را روی میز یا کت را روی رخت خواب بگذاری. بنابراین سراسر زندگیش هیچ وقت کلاهی را روی میز یا کتی را روی تخت خواب نگذاشته بود. اگر گاهی فراموش میکرد یا اگر یکی از بچه های خودش چنین کاری میکردند، عکس‌العمل او به قدری شدید بود که با توجیهات معمولی به نظافت و انضباط در خانه مغایرت غیر عادی داشت. سرانجام پس از ده ها سال زندگی با این قانون هرگز بررسی نشده، یک روز مادر از مادر بزرگ که حالا در سنین 80 سالگیش بود پرسید مادر، چرا شما هیچ وقت کلاهی روی میز یا کتی روی تخت خواب نمی گذارید؟ مادر بزرگ جواب داد که وقتی او خودش بچه کوچکی بود، مادرش یک روز به او هشدار داده بود که بعضی از بچه های همسایه میکروب دارند و هرگز نباید کلاه آنها را روی میز یا کت آنها را روی تخت خواب گذاشت. این عیبی نداشت، ضرورت و اصرار آن دستور اولیه هم قابل فهم بود. با در نظر گرفتن کشفیات بنفیلد اکنون فهمیده می شود که چرا ضعف‌های گذشته با همان ضرورت و اصرار باز نواخته می شود. تأثیرهای دیگری هم هستند که ظریفانه تر و پوشیده ترند. زن جوانی که در خانه خود دارای انواع وسایل مدرن زندگی بود، از خریدن یک دستگاه کوچک زباله خورد کن برای ظرفشویی آشپزخانه اکراه داشت. شوهرش پیوسته او را تشویق می‌کرد که یکی از انواع مختلف دستگاه زباله خورد کن را بخرد، زیرا در کارهای شستشوی آشپزخانه بسیار مفید بود. زن جوان حرفها و تشویق‌های شوهرش را می‌پذیرفت، ولی هر بار به بهانه‌ای از خریدن آن دستگاه سر می‌تافت. بالاخره شوهر تصمیم گرفت دلیل خودداری او را بفهمد. پس از مدت‌ها یک روز که درباره خاطرات و گذشته‌های زن جوان حرف می‌زدند، معلوم شد که موضوع آشغال آشپزخانه در زندگی گذشته زن جوان بی تأثیر نبوده است. کودکی زن در سال‌های 1930 یعنی سال‌های فقر و بحران اقتصادی آمریکا گذشته بود و در خانه آنها معمولاً آشغال‌های سفره و تهمانده غذا را به دقت جمع می‌کردند و به خوکی که در خانه بود و برای ایام کریسمس نگه می داشتن می دادن. حتی ظرف‌ها را نیز بی صابون می شستند و اندک آب چرب طعم بشقاب‌ها را به خورد خوک می دادند. در بچگی زن جوان دیده بود و شنیده بود و احساس کرده بود که آشغال آشپزخانه چیز مهمی است و حال که زن کامل و مرفعی شده بود نمیتوانست خود را به خریدن دستگاه زباله خورد کن راضی کند. البته بعدها خانم یک دستگاه خرید و آن را با خوبی و خوشی استفاده کرد. با استنباط این واقعیت که چگونه هزاران هزار قوانین ساده از این قبیل در مغز هر انسان کوچک در حال رشد ثبت می شود، به تحسین انبوه عظیم اطلاعاتی می پردازیم که در جنبه والد ثبت شده است. بیشتر این فرمان‌ها و هشدارها معمولاً در چارچوب کلماتی چون هرگز، هیچ وقت، همیشه و یادت باشد محصورند. این قوانین همچنین اغلب منشأ عادات قهری و جبری و نقص‌ها و زیاده روی‌هایی می‌شوند که بعدها در رفتار متقابل اشخاص مختلف ظهور می‌کنند. این سوال که آیا اطلاعات ضبط شده در والد مفید است یا بر شخصیت فرد سنگینی می‌کند، بستگی به همین دارد که آثار آن چگونه در زندگی کنونی مشاهده می شوند. به عبارت دیگر بستگی به آن دارد که جنبه بالغ شخصیت آن آثار را بپذیرد، تصحیح کند یا رد کند، و این جنبه ایست که در صفحات آینده این فصل آن را بررسی خواهیم کرد. به جز پدر مادر اصلی، منابع دیگری نیز برای کسب اطلاعات والد وجود دارند. بچه 3 ساله‌ای که هر روز ساعت‌های متمادی جلوی تلویزیون می‌نشیند، هر چه که می‌بیند و می‌شنود ضبط می‌کند. برنامه‌هایی که او تماشا می‌کند درست مانند رفتار پدر و مادر، برنامه‌های آموزنده و القا کننده مفهوم یاد داده شده زندگی می‌شوند. اگر او برنامه‌هایی که شامل خشونت و خونریزی تماشا کند، تعقیده من خشونت و خونریزی را در والد خود ضبط می‌کند. به خود میگوید آره همینطور است، زندگی همین است. اگر پدر و مادر تلویزیون را خاموش نکنند یا کانال را تغییر ندهند و خودشان نیز از آن لذت ببرند، بچه البته نتیجه مضاعف خواهد گرفت، هم از تلویزیون و هم از پدر و مادر. برای خشونت و خونریزی اجازه و تشویق مضاعف خواهد یافت. انسان کوچک به مرور برای خود دلایلی جمع‌آوری می‌کند که بتواند مثل جان وین همه را با هفتی را از پای در آورد و بخواهد که همیشه هر قضیه ای را با تیراندازی و خونریزی حل و فصل کند. مرد غریبه ای که با فلان زن سر و سری دارد نیز بالاخره همتای خود را در زندگی واقعی کودک خردسال پیدا خواهد کرد. بیشتر تجربیاتی هم که او از مشاهده کردن و شنیدن سایر قوم و خویش‌ها یا دیگران می‌بیند در والد ضبط می‌شود. هر گونه موقعیت و وضعیت خارجی که انسان کوچولو خود را با آن مواجه ببیند و این آزادی و اجازه را نداشته باشد که درباره آن سوال کند یا خود نتواند آن را بررسی نماید، اطلاعاتی تولید می‌کند که در والد ضبط و ذخیره خواهد شد. نوع دیگری از تجربیات خارجی هستند که در والد ضبط نمی‌شوند و در آینده هنگام تشریح جنبه بالغ آن را بررسی خواهیم کرد.